بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سما و العالم، صفحه 29، سطر 16. علا انه لا واسطت بین حرکت مستدیرت و بین کل ما یفرد زدن لها وقد تبین هذا من قبل. بحثمون در این بود که برای فلک ضدی وجود ندارد. برای اثبات این مدعا به لازم فلک توجه کردیم و لازم جسم دیگری رو که احتمال می دادیم ضد فلک باشد ملاحظه کردیم. دو تا لازم ها رو به هم سنجیدیم، دیدیم بینشون توافق نیست، بینشون تقابل مضاف هم نیست، تقابل عدم ملک هم پیدا نکردند، تقابل سلب و ایجاب هم که گفتیم در اینجا مناسب نیست. باید بینشون تضاد باشه، دیگه راه دیگه نیست. لازم ها باید متضاد باشند، چون متوافق که نیستن، متقابل به سه قسم دیگر هم نیستن، ناچار باید متقابل باشند به قسم چهارم که تضاده. معنای این که متقابل باشند به تقابل تضاد، لازم ها رو داریم میگیم، ملزم ها رو کار نداریم. لازم ها متقابل باشند به تقابل تضاد، معنیش اینه که دو مبدع داریم که یکی مبدع این لازم است، یکی مبدع اون لازم. به تعبیر ایشون یکی فعلش میشود این لازم، دیگری فعلش میشود اون لازم. این یه فرض که یکی از دو مبدع لازمی رو انجام دهد و ایجاد کند، مبدع دیگر ضد این لازم رو ایجاد کند. فرض دیگه که باز میتونیم اینجا تصویرش کنیم اینه که یک مبدع لازمی رو ایجاد کند، مبدع دوم متوسط بین لازم این رو ایجاد کند، نه ضد این لازم اول رو، متوسط رو ایجاد کنه. در صورتی که این مبدع دوم ضد رو ایجاد میکنه، خب بین دوتا لازم ها میشه تضاد، چون مبدع اول یه ضد رو ایجاد کرد، مبدع دوم هم ضد دوم ایجاد کرد، پس بین این دو لازم ها میشن تضاد. اما در صورتی که مبدعی ضدی رو ایجاد کند، سلام علیکم، مبدع دیگر متوسط رو ایجاد کند نه ضد رو، سلام علیکم، در این صورت نمیتونیم بگیم بین دو تا لازم ها تضاده، چون یکی مضاد یکی دیگه واسطه است، مضاد نیست. اینجا باید بگیم که چون واسطه بین ضد این حاصل شده، پس ضد دیگر هم حاصله، حالا ولو اینکه این مبدع او رو حاصل نشده، ولی بالاخره حاصله، زیرا وقتی وسطی حاصل میشه معلوم میشه طرف هست، حالا ولو ما اون طرف رو پیدا نکنیم. بنابراین این لازم که ضد بود تنها این متوسط رو نداره، ضد دیگر رو هم داره، منتها حالا ما اون ضد دیگر رو مبدعش رو مثلا پیدا نکردیم. در این صورت هم پس اینطور میشه که این مبدع ضد رو ایجاد کرد، اون مبدا متوسط رو ایجاد کرد و با ایجاد شدن متوسط معلوم میشه که ضدم هست. الان پس نتیجه میگیریم که این لازمه مبدا اول ضد دارد، هرچند ما ضدش رو پیدا نکنیم. بنابراین چه مبدا دوم ضد بسازد چه مبدا دوم متوسط بسازد، در هر دو صورت ما کشف میکنیم که لازمه مبدا اول ضد دارد. در ما نهنفی مبدا اول حرکت مستدیر رو ساخته، پس حرکت مستدیر یه طرف ضد شده. مبدا دوم یا حرکت مستقیم رو میسازه که طرف دیگر ضده، یا متوسط بین هما رو میسازه. اگر طرف دیگر ضد رو بسازه، خب حرکت مستدیر و مستقیم تضاد پیدا میکنه. اگر طرف دیگر ضد رو، یعنی حرکت مستقیم رو نسازه، متوسط بین هما رو بسازه، کشف میکنیم که طرف دیگر رو که ضده داریم، پس حرکت مستدیر ضد پیدا میکنه. حالا اون هرچی هست، حرکت مستقیم یا نه، شما حرکت مستقیم اگه ضد بگیرید که معلوم میشه حرکت مستدیر ضد داره. اگه ضد نگیرید حرکت مستقیم رو، حرکت مستقیم متوسط بگیرید، معلوم میشه حرکت مستدیر ضد داره، ولی حالا ضدش پیدا نیست. خب پس در هر دو حال، چه این مبدا دوم ضد رو بسازد چه این مبدا دوم متوسط رو بسازه، در هر دو حال حرکت مستدیر ضد پیدا می کند. تا اینجا مطلب روشنه. بعد میگیم در حالی که حرکت مستدیر ضد ندارد، چنانچه در فن اول بیان کردیم. پس این فرض که دو مبدا داشته باشیم، یکیشون ضدی رو بسازد، یکی دیگه ضد و دیگر رو بسازد یا متوسط رو بسازد، درست نیست. در مانانفی درست نیست، حالا در جای دیگه ممکنه درست باشه. در مورد بحث ما این چنین نیست که یه مبدا حرکت مستدیر رو بسازه، مبدا دیگه ضدش رو یا متوسط رو بسازه، که در هر دو صورت ما کشف میکنیم که مبدا مستدیر ضد داره، در حالی که ما قبلا گفتیم ضد نداره. خب پس این روشن شد که ما نمیتونیم بگیم مبدا مستدیر ضدی رو ساخته و اون مبدا دیگر که مبدا مستقیمه ضد دیگر رو ساخته یا متوسط ساخته، این نمیتونیم بگیم. وقتی نتونستیم اینو بگیم، نمیتونیم بگیم مبدا هم ضد همند. وقتی لازم ها ضد هم نشدند، مبدا هم ضد هم نمیشند. پس نمیتونیم بگیم مبدا حرکت مستدیر که فلکت ضد دارد، ضد برش درست نمیشه. و مطلوب ما همین بود که ثابت کنیم ضدی برای مبدا حرکت مستدیر، یعنی ضدی برای فلک نداریم. الان ثابت شد که ضد برای فلک نداریم. این مطلب تمام شد. من این وسط بعد یه مطلبی رو عرض میکردم که تمام بحث رو به خاطر همین مطلب تکرار کردم. در اون فرضی که یه مبدا حرکت مستدیر رو ساخت، مبدا دیگر متوسط رو ساخت، ما گفتیم که طرفی وجود دارد که این متوسط بین اون طرف و حرکت مستدیر واقع شده. اون طرف رو حالا میخوام بیان کنیم که ضد است با حرکت مستدیر. توجه کنید، مبدأ حرکت مستدیر حرکت مستدیر رو ساخت، مبدأ حرکت مستقیم حرکت مستقیم رو ساخت، ولی حرکت مستقیم ضد نبود، متوسط بود. یه وقت فرض کردیم که ضد اون کار نداریم، اون روشنه مطلب. اما یه وقت فرض میکنیم که مبدأ حرکت مستقیم متوسط رو ساخته، نه ضد رو. بعد میگیم پس باید اگر متوسط حاصله، باید طرفین متوسط هم حاصل باشه. یکی از طرفین متوسط حرکت مستدیره، یکی دیگه‌ش هم باید حاصل باشه. حالا هرچی هست، حالا حرفمون اینه که اون یکی دیگه که ما الان کشفش نکردیم ضد حرکت مستدیری یا نه. اگر ثابت بشه که ضده، اون وقت باز وارد بحث خودمون میشه، چون ما میخوام برای حرکت مستدی زد درست کنی اگه تونستی. الان متوسط درست کردیم، در یه فرض زد درست کردیم، گفتیم مبدأ دوم حرکت مستقیم رو که زد ساخته، در یه فرض دیگه گفتیم حرکت مستقیم زد نیست متوسطه، زد رو درست نکردیم، ولی از باب این که متوسط رو داریم گفتیم طرف رو هم داریم. حالا میخوام بیان کنیم که اون طرف زده، طرفی که مقابل با حرکت مستدیره، غیر از حرکت مستقیم یه چیز دیگه، اونو میخوام ثابت کنیم زده. چطوری میتونیم ثابت کنیم زده؟ الان ما یه طرف زده که حرکت مستدیری داریم، متوسط هم داریم، طرف سوم هم داریم، ولی نمیدونیم طرف سوم زده هست یا نیست. اینو میخوام ثابت کنیم زده. ملاحظه میکنیم میبینیم این طرف، این سومی با اون اولی، اولی حرکت مستدیره، وسطشون حرکت مستقیمه، اون سومی که اسم روش نمیذاریم، اون سومی از اولی دوره. چقدر دوره؟ بیشتر از دومی دوره. دومی متوسطه، به اولی نزدیکه، سومی خیلی دوره، چون باید بیاد تا واسطه، از واسطه هم بره تا اولی، سومی باید بیاد تا واسطه، فاصله سومی تا واسطه رو داریم، فاصله واسطه هم تا اولی رو داریم، یعنی سومی و اولی دو تا فاصله بینشونه، پس خیلی دوره، دورتر از دومی نسبت به اولی، اولی هم دومی هم نسبت به اولی دوره، اما سومی دورتره. خب از اینجا کشف میکنیم که سومی با اولی قایت الخلاف داره، تو خیلی دوری دیگه قایت الخلاف داره، و شرط تضاد قایت الخلاف داشتنه، پس سومی با اولی تضاد داره. از این بیان نتیجه میگیریم که سومی مزاده. منچه که برای ما اتفاق افتاد این بود که اولی حاصل شد، دومی هم که متوسط بود حاصل شد، کشف کردیم که سومی هم هست، اما حالا این سومی از کجا معلوم زد باشه؟ میبینیم تعریف تضاد برش صدق میکنه، مقابل اولی هست، قایت الخلاف هم دارند، پس تضاد داره. خب پس چه؟ دقت کنید مطلب تمام شد. چه ما قائل بشیم که مبدأ دوم زد رو میسازد، چه قائل بشیم که مبدأ دوم متوسط رو میسازد، علی حال لازم مبدأ اول زد پیدا میکنه. مبدأ اول حرکت مستدی رو ساخته، حرکت مستدی میشه لازم مبدأ اول، این مبدأ لازم مبدأ اول زد پیدا میکنه، یا اون مبدأ دوم زد این مبدأ اول، زد لازم مبدأ اول رو ساخته، یا مبدأ دوم متوسطی رو ساخته که ما کشف کردیم از زد، وجود زد، پس علی حال برای لازم مبدأ اول زد پیدا میشه، یا همون زدی که مبدأ اول مبدأ دوم ساخته، یا زدی که به توسط مبدأ دوم کشف شده. خب پس لازم میاد که حرکت مستدیر زد داشته باشه، حرکت مستدیر که لازمه یه فلکه زد داشته باشه، در حالی که ثابت کردیم حرکت مستدیر زد نداره، پس معلوم شد دوتا لازم ها زد نیستند، اگه دوتا لازم ها زد نبودن دوتا مبدأ هم زد نیستند، بنابراین فلک که مبدأ حرکت مستدیره با یه مبدأ دیگری که میخواد مبدأ هرچی مبدأ زد دیگر باشد، هیچ کدوم زدیت ندارن، یعنی برای فلک، برای فلک که داره حرکت مستدیر زدی نیست. این خلاصه بحث ماست که من دیروزم همین مطلب رو توضیح دادم، آخر وقت بود نشد کامل بیان کنم، حالا مطلب روشن شد. حالا عبارتی که مربوطه به دیروزه توجه کنید، و ازا کان، صفحه 29 سطر 13 همه، اول بحث امروز ما نیست، تتمیه بحث دیروزه، دیروز گفتم منتظر تون رد شدم. و ازا کان متوسطون موجودن، اگر متوسط موجود بشه، مبدأ دوم متوسط رو ساخت و این متوسط موجود شد، کان مزادون لا محالتا موجودن، مزادم لا محاله موجود خواهد بود، یعنی وقتی متوسط ساخته شد اون طرف هم هست، اون طرف هم هست، چون متوسط باید بین طرفین باشه، یه طرف حرکت مستدیره، یه طرف دیگه هم هست، ولی اون یه طرف دیگه شما اسم نذاریم، پس یه مزادی موجوده، و کان لهو مبدعون، و کان لهو مبدعون، برای اون طرفی هم که ما اسم روش نذاشتیم مبدعی هم هست، بالاخره وقتی که لازم اول داریم متوسط هم داریم، لازم دوم هم هست. اون لازم دوم خودش مبدعی داره، یعنی ملزومی داره. تا اینجاش معلومه. فکانه، ضمیر کانه برمیگرده به مبدع، یعنی این مبدعی که میخواد اون سومی رو بسازه. مبدع اول که فلک بوده، حرکت مستقیم رو ساخته. مبدع دوم که جسم عنصری بوده، حرکت مستقیم رو ساخته، که ما حرکت مستقیم رو زد نگرفتیم، متوسط گرفتیم. حالا فکانه یعنی فکانه این مبدع سوم. فکانه ابعد فی طبیعه، عرض کردم عبارت ما زد داره، نسخه ها ابعد دارن و ابعد هم درسته. فکانه اون مبدع سوم در طبیعت خودش ابعد از قوه محرکه علل استداره. قوه محرکه علل استداره همون مبدع حرکت مستدیره. فکانه یعنی مبدع اون سومی در طبیعتش ابعد خواهد بود از مبدع اولی. مبدع اولی قوه محرکه علل استداره است، همون قوهی که حرکت استدارهی رو که یک طرف بود ایجاد کرد. حالا مبدع سوم طرف دیگر رو میخواد ایجاد کنه، مبدع دوم واسطه رو ایجاد کرد، مبدع سوم میخواد طرف دیگر ایجاد کنه. این مبدع سوم در طبیعت خودش از مبدع اول ابعده. ابعده یعنی نسبت به مبدع اول دورتر از مبدع دومه. مبدع دوم هم از مبدع اول دوره، ولی مبدع سوم دورتره. پس غایت الخلاف داره. وقتی غایت الخلاف داشت، فکان ذالک، ذالک یعنی مبدع سوم، اولا از مبدع دوم ان یکون زدا. مبدع سوم به خاطر اون دوری زیادی که با مبدع اول داره اولا از مبدع دومه. اگه مبدع دوم رو بخواد زد بگیرید برای مبدع اول، بهتر اینه که مبدع سوم رو زد بگیرید، به خاطر اینکه مبدع سوم دورتر از مبدع دومه. پس شأن زدیت برای مبدع سوم بیشتره. فکان ذالک یعنی این مبدع سوم اولا ان یکون زدا، پس مبدع سوم رو زد بگیرید. خب این در صورتی است که بین اون دو تا لازم ها شما تضاد درست کنید و برای لازم اول زدی داشته باشید. الان ما در فن اول ثابت کردیم که برای لازم اول که حرکت مستدیر زد وجود نداره. اگر لازم ها زد ندارن، مبدع ها هم زد ندارن، یعنی ملزوم ها. پس مبدع حرکت اول، مبدع حرکت مستدیر که مبدع اول بود، یعنی فلک زد نداره. مدعی ما همین بود، ثابت شد. اینو دیروز خونده بودیم، منتها من عرض کردم تون خوندم، گفتم شاید روشن نشده باشه، الان دو مرتبه بیانش کردم. الا انه لا واسطه، ببینید تمام حرف که ما در خط قبل گفتیم این بود که مبدا سوم با مبدا اول غایت الخلاف دارد، چون وسطشون چیزی فاصله شده. خواستیم غایت الخلاف رو درست کنیم، از این متوسط استفاده کردیم، گفتیم متوسط خلاف اون اولی است، سومی خلافتره چون دورتره. از این طریق غایت الخلاف درست کردیم. حالا ایشون میخواد از راه دیگه غایت الخلاف درست کنه. میگه خیلی ضد هستن که غایت الخلاف دارن، وسط هم ندارن، پس لزومی نداره که ما از وسط استفاده کنیم. بگیم این طرف اول زده، طرف سوم هم زده، چون وسطشون این واسطه فاصله شده و بینشون غایت الخلاف درست کرده. این غایت الخلاف حتما لازم نیست از به کمک واسطه ثابت بشه. ممکنه دو تا زد غایت الخلاف داشته باشن، واسطه نداشته باشن. پس بنابراین اگر ما مبدا اول رو منشأ یک زد قرار بدیم، مبدا دوم منشأ یک زد دیگه میشه، سومی هم لازم نداریم که غایت الخلاف درست کنه. همین دو تا کافیه. وقت لازم میاد که این دو تا لازمه رو با زد بگیریم، در حالی که دو تا لازمه زد نیستن، پس دو تا ملزوم هم زد نیستن. اینطوری بحث کنیم که اصلا اسمی از واسطه نبریم، بازم غایت الخلاف درست میشه. الا انه لا واسطه بین حرکت مستدیره و بین کل ما یفرض زدن لها، واسطه وجود نداره بین حرکت مستدیره و بین هر حرکتی که زد حرکت مستدیره باشه. اون حرکت مستقیم رو شما واسطه قرار دادید، واسطه وجود نداره. دو تا حرکت مقابل هم هستند بدون احتیاج به واسطه. پس بنابراین این فرض واسطه اگر در جای دیگر درست باشد در مانانفی مورد نداره. مانانفی یک طرف حرکت مستدیره، طرف دیگه حرکت مستقیمه، دیگه وسط شما چیزی نیست. تا شما از به کمک وسط بخواد قایت الخلاف درست کنید، خود همین دو تا قایت الخلاف دارن، یعنی حرکت مستدی و حرکت مستقیم قایت الخلاف دارن، احتیاج به واسطه هم نداره. پس اگر بخواد ضدیتی باشد، اینجا هم ضدیت هست بین حرکت مستدی و حرکت مستقیم، ضدیت هست، در حالی که در جای خودش کدوم ضدیت نیست، پس مبدا هم ضدیت ندارن. توجه کنید استدلال همین است که من دارم تکرارش میکنم. الان میخواد قایت الخلاف درست کنه، یک بار با کمک واسطه قایت الخلاف درست کرد، حالا برایش گفت در مانانفی واسطه هم نسن نداری. یکی حرکت مستدی یه لازم، اون حرکت مستدی لازم، دیگه حرکت مستقیمه، واسطه هم نمیخواییم، قایت الخلاف بینشون موجوده. این الان هو لا واسطه، توجه داشته باشید که چی میخواد بگه. عبارت غیر مرتبط به بحث به حساب میاد، ولی من ارتباطش دادم به بحث. گفتم اون قسمت های قبل قایت الخلاف میخواد درست کنه، اینم میخواد، این عبارت هم میخواد قایت الخلاف درست کنه بدون احتیاج واسطه. میگه اصلا واسطه نداریم، قایت الخلاف هست. یعنی میخواد این عبارت بعد روشن کنه که اون فرضی که یک طرف یک مبدع طرف ضد و بسازه، یه مبدع دیگه متوسط بسازه، اون در بحث ما مورد نداره. در بحث ما یک طرف باید مزاد بسازه، طرف دیگه باید مزاد بسازه. این که یک طرف مزاد بسازه یک طرف واسطه رو بسازه در بحث ما نیست. چرا؟ چون ما احتیاج به قایت الخلاف داریم. اما قایت الخلاف به همین صورت روشن میشه که بین حرکت مستقیم و مستدیر قایت الخلاف هست، اگر اون حرفایی که ما در فن اول میزدیم ندیده بگیریم. اونا رو بذاریم کنار، قایت الخلاف رو داریم، تضاد هم داریم. ولی چون قبلا گفتیم اینا قایت الخلاف ندارن، تضاد هم ندارن، دیگه الان نمیتونیم حکم به تضاد بکنیم. خب پس معلوم شد که بین حرکت مستدیر و هیچ حرکت دیگری تضاد نیست، یعنی لازم ها تضاد ندارن. اگه لازم ها تضاد ندارن، دوباره تکرار میکنیم، ملزوم هم تضاد ندارن. ملزوم چی بود؟ فلک بود با جسم عنصر، اینا هم تضاد ندارن، یعنی برای فلک ضدی وجود نداره. و هو الملزوم. احتمال به بله، بعد به همه احتمالات رسیدگی میشد. واسطه را مطرح کردیم چه احتمالی دیگه. مبدا اول یه طرف تضاد ساخته، مبدا دوم ممکنه طرف دیگر بسازه، ممکنه واسطه بسازه. چون ممکنه زدهامون لا ثالث باشن، ممکنه زدهامون لهما ثالث باشن. ممکنه این طرف، این مبدا این طرفو ساخته، چون زدان لهما ثالث داریم، اون مبدا دوم واسطه رو ساخته. این احتمالش هست. اگر زدان لا ثالث داشتیم مثل اینجا که حرکت مستدیر مستقیمه، اینجا دیگه احتیاج به واسطه نداریم، اون وقتی که فرض واسطه رو مطرح نمی کنیم. منتها چون زد دو قسمه، یکی لا ثالث یکی لهما ثالث، ما ناچار شدیم دو تا احتمال بگیم که این مبدا دوم یا واسطه رو میسازه یا زد رو میسازه. در هر دو بحث کردیم و دیدیم در مانانفی اونجا که واسطه رو بخواد بسازه نداریم، حالا در جای دیگه داشته باشیم اینجا نداریم. نتیجه گرفتیم که این دوتا مبدأ این دوتا طرف رو میسازن، این دوتا طرف اگه تضاد داشتن مبدأ هم تضاد دارن، و چون دوتا طرف تضاد ندارن مبدأ هم تضاد ندارن. اینطوری به مطلوب رسیدیم.
اون چیز یا حرکت مستقیم است یا سکون است یا یه چیزیست غیر از حرکت مستقیم و سکون. حرکت مستقیم که ضدیت با حرکت مستقیم نداره. اگه بخواد مبدا سکون باشه لازم به شیبایی دو مبدا داشته باشه، اگر شیبیگری هم مشخص کنه تو بحث کنه خیلی راحت تر داری که شون باید باید تفاوت بزرگ نداشت بشه. چرا این کار نکرد؟ یعنی گلیلی داشته این کار نکرد؟
من حالا این جمله اخیر بخونم بعد بفرما شما بپردازم. فبینه ان صورت الفلکیت البسیط لا مزادلها. این نتیجه کیریه؟ این همین نتیجه است که من همش اظهارش میکردم. فبینه یعنی حالا که معلوم شد این مبدع که حرکت مستدیر رو میسازد زد رو نساخته، اون مبدع دیگه هم ضد دیگر نساخته. معلوم شد که این دوتا لازم ها با هم تضاد ندارن، معلوم میشه که مبدع هم تضاد ندارن، یعنی صورت فلکیه لا مزاد لها. فبین ان صورت الفلکیه البسیطه لا مزاد لها. این قید بسیطه، قید توضیحی ها، قید اعتراضی نیست. ما یه صورت فلکی غیر بسیط نداریم، صورت فلکیه که بسیطه است لا مزاد لها، ضدی برش نیست. که مدعایم هم همین بود. اینجا بس تمام شد. و حالا میپردازیم به فرمایش شما. این معلوم شد نتیجه گرفت، نتیجه کل مباحث بود. شما میفرمایید که استدلالی که ابن سینا کرده استدلال غلطی نیست، ولی با این استدلال راه طولانی رو طی کرده، میتونست کوتاه‌تر از اینم استدلال کنه. این چنین بگه، بگه اگه حرکت مستدیر که لازم فلک است زدی می داشت، اون زدش یا حرکت مستقیم بود یا سکون بود یا امر ثالثی بود که ما اسمی روش نذاشتیم. وقت بعد می گفت اما اگر حرکت مستقیم بخواد زد باشه، در فن اول باطلش کردیم. اگر سکون می خواد زد باشه، سکون امر عدمی زد نیست. اگر هم امر ثالثی می خواد زد باشه، بیانش کنیم تا دربارش نظر بدیم. خب به همین ترتیب میتونست بیان کند که حرکت مستدیر که لازم فلکه زد نداره، نتیجه بگیری که ملزوم هم که خود فلکه زد نداره. این خیلی راحت بود که استدلال اینطوری مطرح میکرد. بله دیگه، حالا خلاصه کردی شما هم حرفایشون. بله فرمایش خوبیه، میشد اینطوری بگه، ولی شما این دلیل رو به همین صورتی که فرمودید مطرحش کنید، بعد بخواد بیانش کنید. چطوری بیان میکنید؟ بالاخره باید باز از همین فرفایشون استفاده کنید، احتمالات رد کنید. باید بگید حرکت مستقیم و مستدیر توافق ندارند، تقابل تزایف ندارند، تقابل عدم ملکه ندارند، تقابل سلب و ایجاب ندارند. اگر بخوان تقابل داشته باشن، باید تقابل تضاد داشته باشن. تقابل تضاد که قبلا گفتیم ندارند. پس بنابراین باید گفت در اینجا لازم ها متضاد نیستند، همونطور که اون احتمالات دیگه در موردشون نیست. اگر متضاد نیستن، مبداها متضاد نیستن. بالاخره آخر سر فرمایش شما رو با همین حرفایشون بیان میکردیم، منتها ممکن بود با عبارت آسان‌تر بیان کنیم، ایشون با عبارت سخت‌تر گفته.
ایشون قبلا بیان کرده که حرکت مستقیم متضاد نیستن، این لزومی نداره دوباره بپردازیم
دیگه. خب متضاد نیستن، آیا متضاعف هستن؟ آیا عدم ملکه دارن؟ اینا رو باید بحث می‌کرد. اینا احتمالات هم دیگه، این احتمالات رو باید مطرح میکرد. بله دنبال زد میریم و میگیم زد نیستن. یه نفر برمیگرده نه به خاطر این که حرف ما رو رد کنید، به خاطر این که ما رو تو دست انداز بندازه، میگه نه متضاعفن. چون اگه متضاعف بشن ضرر به ما وارد نمیشه، عدم ملکم باشن به ما ضرر وارد نمیشه. ولی خب اگه کسی این احتمالات رو، ما چیکارش کنیم؟ باید جوابشو بدیم دیگه. استدرادی نیست. ما تمام آخه ببینید ابن سینا روش اینه، تمام احتمالات مسئله رستگی میکنه، ولو بعضی احتمالات هم داخل در وسط نباشه.
احتمالات مربوط به ما الان بحثونه که آیا فلک ضد دارد یا ندارد. بله. تمام احتمالاتی که برای ضد داشتن فلک مطرح میشه باید مطرح بکنیم جوابش.
عرض کردم ببینید شما بر ابن سینا اشکال ندارید که غلط گفتی، میگه طولانی گفتی، ما هم فرمایش شما رو قبول کردیم که استدلال شما درسته، ولی میگیم که اگر بخواد استدلال شما رو باز کنیم و بخوام احتمالات دیگر رو رسیدگی کنیم، همین حرف ابن سینا میشه. شما میفهمید به احتمال دیگر رسیدگی نکن. خب بله، ما اگه به احتمال دیگر رسیدگی نکنیم، همون حرف کوتاه شما رو میتونیم قبول کنیم.
نه
کار لغوی نیست، نه اون احتمالات مرتبطه رو، نه سطح های مطلب دیگر رو.
تضایف بین حرکت مستقیم و مستدیر یا مثلا عدم ملکه، اونها چه ربطی دارن به اینکه ما بخوایم استفاده کنیم اینا ضدیت
بود؟ نه بله ربطی با ضدیت نداره، ولی ربطی به بحث ما داره. و ابن سینا اینطوره که تمام احتمالات مسئله رو مطرح میکنه تا راه نفوذ اشکال ببنده.
بحث ما چی استاد؟ بحث ما همه که همه هم جمله آخره از صورت و فلکیت و بسیطت و لامزادنا، تمام بحث ما اینجاست. چه کار دارید؟
حالا من چون شما دارید اصرار میکنید بر فرمایش خودتون، منم دیگه با شما مماشات نمیکنم، یعنی اصلا میگم استدلال شما باطله تا حالا میگفتم صحیحه، تا حالا میگفتم صحیحه، منتها تفصیلش هم نیست ابن سینا گفته. حالا ببینم شما اصرار میکنید، میگم مثلا اصرار شما باطله. چطور باطله؟ توجه کنید استدلال ابن سینا چطوری شروع شد، دیگه با حرف شما تمام نمیشه. استدلال ابن سینا اینه که اگر دوتا ملزوم تضاد داشتن، دوتا لازم هم تضاد دارن. بعد میاد میگه خب ببینیم دوتا لازم چی دارن، دوتا لازم چه حالتی دارن، آیا میتونیم براشون تضاد رو درست کنیم؟ آیا میتونیم برای دوتا لازم تضاد رو درست کنیم تا نتیجه بگیریم که دوتا ملزوم تضاد دارن؟ دوتا لازم رو باید با هم بسنجیم. شروع میکنه بسنجیدن. موافقن؟ نه. تقابل تضاد دارن؟ نه. تقابل عدم ملکه سلب و ایجاب؟ نه، هیچ کنون ندارن. پس با تقابل تضاد داشته باشن؟ تقابل تضاد هم قبل نگفتیم ندارن. این حرف ابن سینا بود و باید هم همینطور وارد بحث بشه. چون از اول ببینید، از اول میگه اگر دوتا ملزوم تضاد داشتن، دوتا لازم باید تضاد داشته باشن. پس بیام دوتا لازم رسیدگی کنیم، ببینیم چه حالتی دارن که از حالت اونها حالت ملزوم ها رو کشف کنیم. میاد رسیدگی میکنیم، اینه چی ندارن، نه تضاد دارن نه توافق دارن. دوتا لازم ها رو از اول شروع میکنه بحث کردن که چه حالتی دارن، ببینه میتونه توشون تضاد درست کنه تا تضادشون رو ملزوم سرایت بده یا نه. ببینه نمیتونه تضاد درست کنه، چیزای دیگه که نتونه درست کنه تضاد هم نتونست. اینطوریه. شما میگید از اول بیا تضاد رو رفع کن. خب ایشون با تمام احتمال، چون میخواد ببینه اصلا این دوتا لازم چه رابطه ای دارن، باید بحث کنه، بعد نتیجه بگیره که تضاد نداره. از اول بگه تضاد ندارن، شما ممکنه بگین چیز دیگه دارن، ولی اون چیزی دیگه دارن به درد بحث ما نمیخوره. ولی ایشون بعد اول میخواد بیان کنه که این لازمه چه رابطه‌ای دارن تا همین رابطه رو ببره تو ملزومه. نگاه کردید هیچ رابطه‌ای که مورد بحثشه و به دردش میخوره وجود نداره؟ تلازم واقعا نکرد.
اگر دو تا ملزوم هم تضاد داشته باشن، دیگه
پس اون لازمی دیگر باید متضاد باشه. آن متضاد چیه؟ یا حرکت مستقیم است، یا حرکت مستقیم تازه بیاره، یا حرکت مستقیم است، یا مستقیم است، یا سکون است، یا چیز دیگه. به همین ساعت اکنون باید نشتر، نیست کار ابن سینا اشتباه است.
نگید اشتباه
است، نگید این کار ابن سینا اشتباه است. کارش برفض حرف شما درست باشه، چرا ربط به مدعا داره؟ ربط به مدعا داره. حالا حد اکثر تا آخرش هم برگردیم برای این که دیگه حرف قطع بشه، تموم بشه، میگیم استدلال شما درست، استدلال ایشون درست. حالا یه استدلال طولانی، یه استدلال غیر طولانی. شما میگید استدلال ایشون مشتمل بر مطالب لغوه، که تو استدلال دخالت نداره. خب اگه مطلبی باشه که تو استدلال دخالت نداشته باشه، استدلال خراب میکنه. پس نگید کلام ابن سینا درسته، بگید کلامش خرابه، چون چیزایی تو استدلال آورده که اصلا نقشی نداره، ما زاید آورده. و این زایدا جز این که استدلال طولانی کنه و دشوار کنه، نتیجه دیگه نمیده. چون چه این شقوقی که مطرح کردین مطرح کنید یا نکنید، بالاخره به مطلوبتون میرسید. این فرمای شماست. من میخوام عرض کنم که ایشون وقتی میخواد بین دو تا لازم رابطه ببینه، باید همه روابط ملاحظه کنه. شما میفرمایید از اول بیا تضاد رو نفی کنه و به نتیجه مطلوبش میرسه، دیگه به نفی چیز دیگه احتیاج نداره. عرض میکنم یه نفر ممکنه بحث کنه بگه خب تضاد نیست، چیز دیگه است، شاید از یه راه دیگه میخواد وارد بحث بشه. ایشون باید اون راه رو بزنه، راه رو باید ببنده. و اینکه شما میفرمایید این استدلال اینطور خلاصه مطرح کنه، اگر واقعا خلاصه‌ای که شما گفتید توضیحی نخواد، بله خوبه، ولی وقتی توضیح بخواد وارد همین مباحث میشیم دیگه. تازه برای ما مهم نیست که شما یه استدلال بهتری، کوتاه‌تری، قوی‌تری در کنار استدلال ایشون بیارید. اون برای ما مهم نیست. استدلال کوتاه بیارید، ما استدلال کوتاه شما رو اگر ببینیم مشکلی نداری میپذیریم، استدلال طولانی اون آقا رو میپذیریم.
ما همین استدلال ایشونه، یعنی حرفایشون خلاصه کنیم میشه همین.
شاید حالا خوب بود این استدلال شما رو ما قبل از خوندن حرفایشون مطرح میکردیم تا ببینید روشن میشه یا نمیشه، حرفایشون لازم هست یا نیست. برای رسیدگی به تمام شقوق حرفایشون لازمه. حالا ممکنه شما استدلال خلاصش کنید، اگر ما قبول کنیم. من اول که قبول کردم، بعد برگشتم گفتم نه، اصلا استدلال شما ناقصه با توجه به نحوه شروعی که ابن سینا داشت. بله استدلال شما همینطوری مستقیم خوبه، اما با نحوه شروعی که ابن سینا داشت همین بیان خودش لازم بود. ایشون گفت دوتا مبدأ ها تضاد دارن، در صورتی که دوتا لازم ها هم تضاد داشته باشن، پس بیان لازم ها رو با هم بسنجیم. اینطور وارد شد، لولم یکون زدن له، یعنی این لازم دوم زد لازم اول نباشه، لکان اما موافقن و اما مباینن، رفت شد. باید اینطوری میرم. حالا نحوه شروعش این اختزار رو میکن. شما میفرمایید از اول یه جور دیگه شروع میکن، خب اون یه سلالیه میشه. این سلالی که ایشون شروع کرده همینطوری باید پیش بره به این صورت. اما سلال شما از اول یه جوری شروع شد که دیگه احتیاج به این تطویل ابن سینا نداشت. برفرض قبول کنیم استدلال شما میشه استدلال دیگه، یعنی یا بیان دیگه، استدلال دیگه هم نشه میشه بیان دیگه. اون بیان شما رو میشون تقریبا اشاره کرد، سکون که مسلم زده حرکت مسعدی نیست، اون اصلا از بس بیرونه که سمت از احتمالات نمیاره. فرما شما اینطور میشه، یا حرکت مستقیم زده حرکت مستدیر هست، یا متوسط هست و مستلزم زد، هر دو باطل است. پس حرکت مستدیر زد ندارد، بنابراین سازنده حرکت مستدیر میشه، فلکه زد نداره. این خیلی راحته. فرما شما آخر شبنی دیگه. اینم ابن سینا اول بحث اشاره کرد و بعد که خواست وارد بحث بشه درباره لازم خواست بحث کنه مصطفی، بحث مصطفی کنه وارد بحث شد. فبل هری ان لا یکون الفلک متکبنن من بسید، بحث تضاد تموم شد و ما نتیجه گرفتیم که فلک زد نداره. یکی از احکامی که ما قبلا برای فلک قائل شده بودیم و بر فلک مترتب کرده بودیم این بود که فلک متکبن هم نیست، یعنی کون و فساد ندارد، از یک جسم بسیط دیگر متکبن نشده، مثل هوا که از بسیطی مثل آب متکبن میشه و مثل آب که از بسیطی مثل هوا متکون میشه، فلک از بسیطی یعنی جسم دیگری که بسیط باشه متکون نشده. این قبلا داشتیم، این یکی از احکام بود که فلک متکون نیست، اونو با دلیلی ثابت کردیم. حالا ابن سینا میگه با نفی تضاد هم میتوانیم ثابت کنیم که فلک کون و فساد نداره، یعنی همین مسئله که الان ازش فارغ شدیم میتونیم مقدمه قرار بدیم برای یکی از احکام دیگری که قبلا بهش پرداخته بودیم و اون مطلب دیگر و اون حکم دیگر عبارت بود از اینکه فلک کون و فساد نداره. حالا میتونیم از باب اینکه زد نداره ثابت کنیم که کون و فساد نداره. چطوری میتونیم ثابت کنیم؟ وارد بیان میشه. پس الان توجه کنیم، میخواد اینطور بگه که اگر فلک زد نداشت کون و فساد هم نخواهد داشت، و چون زد ندارد پس کون و فساد هم نداره. یه قیاس استثنایی است که با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. فلک اگر زد نداشته باشد کون و فساد ندارد، ولی زد ندارد پس کون و فساد هم نداره. حالا اینو بیان میخوام بکنیم. پس توجه کنید وارد مطلب دیگه شدیم، ما منتها میخوام مطلب قبلی رو مقدمه قرار بدیم. مطلب قبلی این نفی تضاد رو میخوام مقدمه قرار بدم. من وارد بحث بشم نمیتونم به آخر برسونمش. فقط فهرستی از بحثو طرح میکنم تا با توجه به این فهرست اگه خواستید پیش مطالعه کنید راحت پیش مطالعه کنید. حالا وارد بحث نمیتونم بشم چون طولانی میشه و وقتم اجازه نمیده. ایشون میگه اگر فلک بخواد متکون بشود از یک بسیط و جسم بسیطی دیگر، معنای تکون اینه که اون جسم بسیط اول صورتی رو از دست بدهد و بعد صورت بسیط فلکی رو بگیرد. همونطور که در آب و هوا ملاحظه میکنید که آب اگر بخواد از هوا متکون بشه، ماده هوا باید صورت هوایی رو از دست بده تا بتونه صورت مایی بگیره. همیشه کون و فساد به همین صورته که ماده باقی میمونه، صورتش رو از دست میده، صورت جدید میگیره. حالا اگر بخواد فلک هم کائن بشود از یک جسم بسیطی دیگر، باید اون جسم بسیط ماده و صورت داشته باشه، صورتش رو از دست بده، ماده صورت رو از دست بده، بعد این صورت فلکی به جای صورت اول وارد ماده بشه، وقت فلک درست بشه. راه کون فلک این چنینه. وقت ما اینطوری بحث میکنیم، اون ماده ای که میخواد الان صورت فلک رو بگیره، یا از اول بی صورته، یا از اول بی صورته. بحثو میخوام مستوفا کنیم، ولی فرض کردیم که اصلا کون فساد اینه که صورت اولی ماده گرفته بشه، صورت ثانوی که فلکی است بشتاده بشه. از اول بحثمون اینطور بود، ولی چون میخوام بحثو مستوفا کنیم اینطوری فرض میکنیم، ماده یا از اول صورت ندارد یا صورتی دارد. اگر صورتی دارد، یا اون صورتش با صورت جدید فلکی جمع نمیشود، یا با صورت جدید فلکی جمع می شود. سه تا حالت داره. الان دیگه شما اعتراض نکنید که از اول کون و فساد ایجاب می کند که ماده قبلی صورت داشته باشه. چرا میگید یه فرضم اینه که ماده صورت نداشته باشه؟ عرض کردم روش ابن سینا اینه که وقتی میخواد وارد بحث بشه، مصطفی بحث میکنه، تمام شقوق رو میاره تا اینکه راه نفوذ بر اشکال ببنده. الان اینطوری ایشون میگه، میگه اون صورت، اون ماده ای که میخواد صورت فلکی رو فعلا بگیره و فلک قائم بشه، اون ماده یا بی صورته، یا صورتی دارد که با آمدن صورت فلک از بین میره، یا صورتی دارد که با آمدن صورت فلک باقی میمونه چون با صورت فلک میسوزه. اگر بگید که ماده اولیه بی صورت بوده و خدا این صورت فلکی رو به این ماده بی صورت میده، اشکال میکنیم و میگیم که هیچ وقت ماده بی صورت نمیتونه باشه، حتی برای یه لحظه که منتظر بشه به صورت فلکی داده بشه. همیشه ماده با صورت باید با هم آفریده بشن. ماده رو خدا خالی بیافرینه بعدن به صورت عطا کنه، نمیشه. پس این فرض که باطله. فرض دوم اینه که ماده اولی صورت داشته باشه. اشتباه گفتم ماده اولی صورت، ماده صورت اولی داشته باشه، نه ماده اولی. ما یه ماده بیشتر نداریم، صورت ها چند تا. ماده صورت اولی داشته باشه و وقتی فلک میاد اون صورت اولی از بین بره. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که صورت فلک با اون صورت اولی تضاد داره و ما الان ثابت کردیم که تضاد نداره، که صورت فلکی با هیچ چیز ضدیت نداره. چون اگه صورت فلکی اومد صورت قبلی رو بیرون کرد، معلوم میشه با صورت قبلی تضاد داره که بیرونش میکنه. و ما الان فرض کردیم که صورت فلکی با هیچ چیز تضاد نداره. دقت کنید توی این بحث جدیدی که داریم مطرح میکنیم که فلک متکون از بسیط دیگر نیست، الان استفاده کردیم از این که فلک ضد ندارد. گفتیم این بحث که فلک ضد ندارد مقدمی میشه برای این بحث. الان معلوم شد چطور مقدمی شد. فرض سوم اینه که این صورت جدید که صورت فلکی است، وقتی میاد با اون صورت قدیم جمع بشه و بیرونش نکنه. در این حالت باید گفت اون صورت قدیم فلک رو ساخته، این صورت جدید عارض بوده، عارض هم معروض از بین نمیبره، با معروض جمع میشه. پس این فرض سوم اقتضا میکند که صورت فلکی در واقع همون صورت اولی باشد، این صورت دوم عارض باشه بر صورت اولی. این سه تا فرض ایشون رسیدگی میکنه. فرض اولو که ماده بی صورت باشه باطل میکنه، فرض دوم را که صورت فلکی مزاد باشه و صورت قبلی رو بیرون کنه باطل میکنه. فرض سوم را که صورتی کنار صورت فلکی کنار صورت قدیم جمع بشه اونم باطل میکنه. پس کون فلک یکی از این سه حالت رو دارد. تکون فلک، اگر فلک بخواد متکون بشه و کائن بشه از یه وسیط قبلی، یکی از این سه صورت رو داره و هر سه صورت باطلن. پس کون فلک باطله. فلک کائن نیست، مبدعه. کائن نیست که از یک جسم دیگری درست شده باشه، مبدعه یعنی جسمی است که استقلالاً و تأسیساً آفریده شده، نه از جسم دیگر گرفته شده. چون اگه بخواد از جسم دیگر گرفته بشه لازمش یکی از این سه صورت باطله. چون این سه صورت باطلن، گرفته شدن فلک از جسم دیگه باطله. پس باید گفت فلک مبدع است نه مکون. این تمام مطلبی است که ما باید بخونیم. حدود یه صفحه طول میکشه و من هم به همین جد واردش نشدم. فهرست مطلب رو گفتم، آشنا بشید بعد پیش مطالعه کنید. انشالله براتون مطلب کاملتر روشن بشه.